اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 10 فوریه رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می‌کنیم. مسئولان اداره مواد نفتی در بندر مرزی آقینه میگن که در یک سال گذشته از مجموع 850 هزار تن نفت وارد شده از این بندر، بیشتر از 50% زیر نام مواد سوخت نیروهای ائتلاف بدون پرداخت مالیه ثبت شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری با هم به او گوش میدهیم. و اما قبل از پخش مواد این برنامه خبری، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که محمد احمدی با توجه میرسانه.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. خبرنامه وزارت خارجه افغانستان حاکی است که یک هیئت عالی رتبه افغان متشکل از مقامات نظامی و ملکی ارشد تحت ریاست حکمت خلیل کرزی، معین وزارت خارجه ایالات افغانستان البته، از اسلام آباد به تاریخ 9 و 10 فوریه دیدن کرده است. سازمان دهندگان مظاهره گسترده پشتون‌ها در اسلام آباد اعتراضشان را امروز پایان بخشیدند و گفتند که سران حکومت و اردوی پاکستان به آنان وعده دادند تا همه خواست‌هایشان را عملی سازند. سازمان دهندگان مظاهره پشتون‌ها این را نیز گفتند که اگر تا مدت یک ماه خواست‌هایشان برآورده نشود دوباره به مظاهرات خواهند پرداخت. از سوی دیگر حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی از حرکت‌های مدنی پشتون‌ها در پاکستان پشتیبانی کند. رئیس جمهور غنی با ابراز پشتیبانی از مظاهرات پشتون‌ها در پاکستان این حرکت‌ها را گام مثبت در راه از بین بردن افراطیت خوانده است. شماری از افراد مسلح در کشمیر تحت اداره هند صبح امروز شنبه وارد یک کمپ نظامیان هندی شده و در بخشی از آن که به اقامت خانواده‌های سربازان اختصاص داده شده با گلوله‌باری پرداختند. پلیس جموں کشمیر به خبرنگاران گفت که در این حمله یک سرباز هندی و دخترش جراحت برداشتند. تعداد مهاجمان در این حمله تا اکنون روشن نشده است. این کمپ نظامی هند در حومه شهر جموں واقع است. درگیری با مهاجمان مسلح در داخل کمپ بیش از 6 ساعت طول کشید و ساحه تحت محاصره وان ساعت تحت محاصره قرار داشت. اردوی اسرائیل میگوید که یک طیاره جت آنها امروز از سوی نیروهای دافع هوای سوریه سقوط داده شد. سحر عظیمی با شرح بیشتر این خبر.
به گفته مقامات اسرائیلی، نخست یک طیاره بی پیلوت مربوط ایران از سوریه پرواز کرده و داخل حریم اسرائیل شده بود که از سوی اسرائیل ردیابی گردید و مرکز کنترل آن که مربوط به ایران میشد در داخل سوریه هدف حمله قرار گرفت. بعد تعقیب این حمله، طیاره جت نو F-16 اسرائیل از سوی نیروهای سوری هدف گلوله دافعه هوا قرار گرفت و در داخل خاک اسرائیل سقوط کرد. هر دو پیلوت این طیاره با پاراشوت ها خود را پرتاب کنند، اما یکی از آنان شدیداً زخمی شده است. از آغاز جنگ داخلی سوریه تا حال این جدی‌ترین رویدادی بوده که پای اسرائیل، ایران و سوریه در آن دخیل است.
ملل متحد گزارش می‌دهد که افزایش خشونت‌ها در یمن جنگ زده در 2.5 ماه گذشته موجب شده تا بیش از 85 هزار نفر در آن کشور از خانه‌هایشان بیجا شوند. سیسلی پولی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که نگرانی عمیق در مورد وضعیت زندگی بیجا شدگان وجود دارد، به خصوص آن افرادی که هنوز هم در نزدیکی مناطق درگیری‌های مسلحانه به سر می‌برند. ملل متحد گفته است از اول دسامبر سال 2017 خشونت‌ها در سواحل غربی شهرهای الهدیه و تعز شدت یافته و ادامه خشونت‌ها موجب بیجا شدن غیرنظامیان شده است. بسیاری از غیرنظامیان که در نزدیکی شهرهای ساحلی الهدیه و تعز از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند، از روی ناچاری در خانه دوستان و نزدیکان خود به سر می‌برند. خانم پولی گفته است که در نتیجه تداوم جنگ‌ها اوضاع در یمن رو به وخامت است و غیرنظامیان در معرض خطر ابتلا به امراض قرار داشته و بعد حداقل خدمات صحی دسترسی ندارند. رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که یک هلیکوپتر اردوی ترکیه در شمال سوریه امروز طی تهاجم انقره بر ملیشه‌های کردی سوری در آنجا سقوط داده شد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، که امروز در استانبول صحبت میکرد، نام از واحدهای حراست کردهای سوری یا YPG نبرد، اما گفت که مسئولان این حادثه تاوان آن را خواهند پرداخت.
اردوی ترکیه در بیانیه گفت که دو سرباز کشته شده و هلیکوپتر آنان یک ساعت بعد از ظهر به وقت محل تخریب شد. سخنگوی ملیشه‌های کردی گفت که جنگجویان آن گروه هلیکوپتر را در ساحه راجو در شمال غرب منطقه افرین سقوط دادند. اما صدراعظم ترکیه میگوید که سبب سقوط این هلیکوپتر هنوز واضح نیست و تحقیقات در آن باره جریان دارد. ترکیه تهاجم نظامی را برای بیرون راندن ملیشه‌های وای پی جی از افرین به تاریخ 20 ماه جنوری آغاز کرد.
نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز به شهر رام الله در کرانه غربی رود اردن رفت و با مقامات فلسطینی دیدار کرد. آقای مودی در سلسله سفر اخیرش به کشورهای شرق میانه به مناطق فلسطینی رفته است. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینی از صدر اعظم هند با تشریفات خاصی پذیرایی کرد. توقع می رود که هر دو رهبر توافقات اقتصادی را به امضا برسانند و سپس در کنفرانس مشترک خبری ظاهر شوند. هند قبلا از حامیان بزرگ داعیه فلسطینی ها به شمار می آمد، اما اخیرا روابط خود را با اسرائیل به ویژه در بخش های تکنولوژی عالی، تجهیزات نظامی و مبارزه با تروریسم بهبود بخشیده است. مقامات هندی می گویند که آنان هنوز هم حامی داعیه فلسطینی ها بوده و هدف این سفر مودی کمک به فلسطینی ها در زمینه رشد ظرفیتشان در بخش های صحت، تکنولوژی معلوماتی و معارف می باشد. رهبر کره شمالی از همتای کره جنوبی اش دعوت کرده تا در زودترین فرصت ممکن از کره شمالی دیدن کند. کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دعوت را شخصا حین ملاقاتش به روز شنبه با مون جای این، رئیس جمهور کره جنوبی در اقامتگاه ریاست جمهوری کره جنوبی ارائه کرد. مون جای این، رهبر کره جنوبی، در پاسخ به این دعوت گفت اجازه دهید این دعوت با فراهم شدن شرایط لازم در آینده انجام شود. احزاب سیاسی کره جنوبی واکنش‌های مختلفی به این دعوت کره شمالی داشتند. یک سخنگوی حزب دموکراتیک حاکم گفت که این ملاقات با شهروندان کره شمالی یک فرصت مهمی برای تأمین صلح در شبه جزیره کره می باشد. اما احزاب مخالف حکومت کره جنوبی خواستار احتیاط شدند و در مورد مقاصد واقعی کره شمالی در خصوص این دعوت در شگفت هستند. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جلو نشر یک یادداشت جوابی دموکرات ها را در برابر یادداشت منتشره جمهوری خواهان گرفت. یک مقام قصر سفید به روز جمعه بیان داشت که رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفته تا یادداشت ترتیب شده دموکرات ها محرم بماند، زیرا به زعم او این یادداشت حاوی بخش های بیشمار اطلاعات سری و حساس می باشد. جمهوری خواهان چند روز قبل یادداشتی را تهیه کردند که در آن ارگان های تنفیذ قانون را به سوء استفاده از صلاحیت ها و عدم رعایت اصل بی‌طرفی متهم ساختند. یادداشت جمهوری خواهان را رئیس جمهور ترامپ اجازه نشر داد، اما یادداشت جوابی دموکرات ها برای اکنون محرم مانده است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین با گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. سازمان دهندگان مظاهره پشتونها در اسلام آباد اعتراض خود امروز پایان دادند و گفتند که سران حکومت و اردوی پاکستان به اونا وعده دادند تا همه خواستهایشان عملی بکنند. در این رابطه گزارش داریم که جلال میرزاد تهیه کردن.
اعتراض ها پس از کشته شدن این جوان پشتون از سوی پلیس پاکستان آغاز شدند و اکنون که این اعتراض ها به گونه مبارزه در برابر هراس افغانی و افرادگرایی افزایش یافتند، حکومت افغانستان هم از این حرکت ها پشتیبانی می کند.
رئیس جمهور از حرکت های گسترده و صلح‌آمیز در پاکستان که بر ضد افراطیت و تروریسم شکل گرفته است حمایت می کند. از جامعه جهانی و نه جامعه مدنی پاکستان انتظار می رود که چنین حرکت هایی را حمایت نمایند.
صدای این عدالت خواهی ها حکومت پاکستان را با چالش روبرو ساختند. برخی از کارشناسان در افغانستان این حرکت ها را برای تأمین عدالت و حقوق قوم ها در منطقه و جهان اثرگذار می دانند.
برای افغانستان هم تأثیرات بسیار فوق‌العاده‌ای خود داره، به دلیل اینکه یک دلیل این حرکت یا این احتجاج عمومی در پاکستان برای تأمین امنیت، مبارزه با تروریسم، بحث عدالت و انصاف است. اگر این چیزها را دولت پاکستان در نظر بگیره، تردیدی ندارم که بخشی از این عدالت برمیگرده و این طرف جغرافیا که در اون صورت افغان ها هم نیز از او مستفید میشن، چرا تنها استبداد علیه پشتون های اون طرف خط مرز نیست، بلکه استبداد است که هر دو طرف خط مرز از او رنج میبره و به نحوی ترقب این ظلم و استبداد حکومت مرکزی پاکستان قرار داره.
اما در کابل شمار از باشندگان این شهر در پشتیبانی از این عدالت خواهی ها و نابودسازی هراس افغانان و افرادگرایی دست به اعتراض زدند.
این تروریست ها و تروریست مده که نظامیان پاکستان سازماندهی کردن برای پشتون و بلوچ نه، بلکه برای منطقه، خود از یک خطر بسیار بزرگی است که ایجاب میکنه که جامعه جهانی، همه دموکرات ها و مترقیون حمایت خود را از این جنبش اعلان بکنند.
بر بنیاد گزارش ها نقیب الله محسود در اتهام به همکاری با هراس افغانان در کراچی پاکستان کشته شد. اما دامنه اعتراض ها در اسلام آباد روز به روز افزایش یافت و اکنون در شماری از بخش های دیگر پاکستان نیز ریشه دوانیدند.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولان اداره مواد نفتی در بندر مرزی آقینه در شمال افغانستان میگن که در یک سال گذشته از مجموع 850 هزار تن نفت وارد شده از این بندر، بیشتر از 50% رو زیر نام مواد سوخت نیروهای ائتلاف و وزارتخانه به گونه معاف شده بدون پرداخت مالیه وارد کشور شده. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که میرویس بیژن از مزار شریف فرستاده.
امیر محمد خاکسار مدیر عمومی مواد نفتی بندر مرزی آقینه در شمال افغانستان به صدای امریکا گفت در جریان یک سال مالی بیشتر از 850 هزار تن مواد نفتی از این بندر وارد کشور شده است که از این رقم بودن 450 هزار تن آن زیر نام تیل سوخت وزارتخانه ها و نیروهای حمایت قاطع وارد گردیده است.
اداره مواد نفتی خدماتی را که انجام میده در مقابل از او عقل خدمت خود را میگیره، مافی و غیر مافی شرکت ندارم. اداره مواد نفتی عقل خدمت خود را، اما فیصدی عقل خدمت خود را از شرکت هایی که مافی میاره، شرکت هایی که مسئولی میاره عقل خدمت خود را میگیره. شرکت هایی که مافی آوردن 4.5 هزار تن مافی سال گذشته وارد افغانستان کرد.
هرچند مسئولان اداره مواد نفتی بندر تجارتی آقینه در شمال افغانستان فهرست وارد کنندگان نفت به طور مافی را در اختیار رسانه ها قرار نمیدهند، اما تأکید دارند که چند شرکت تجارتی زیر نام نیروهای خارجی و وزارتخانه ها مواد نفتی را وارد کشور میکنند. از سوی همین اداره اضافه میکند که در جریان یک سال مالی این اداره 252 میلیون افغانی را از واردات مواد نفتی را وارد خزانه دولت ساختند. رئیس اداره مواد نفتی بندر تجارتی آقینه ارچن از آمادگی ها برای ذخیره سازی مواد نفتی از سوی حکومت خبر میدهد، همچنان میپذیرد که اداره مواد نفتی هنوز هم نتوانسته است از این ذخایر بهره برداری نماید. امیر محمد خاکسار رئیس مواد نفتی بندر تجارتی آقینه به صدای آمریکا گفت
ذخایر ما ساخته شده تا هنوز به خاطر نبود سرک و نبود برق که مربوط برشنا و شاروالی میشه هنوز فعال نبوده و عقل خدمت جنسی که ما از شرکت ها گرفتیم و وسایتی که از ریاست عمومی به ما معرفی میشه میه اینجا عقل خدمت خدا بارگیری میکنیم، روان میکنیم به مرکز، اونجا در ذخایر ریاست عمومی مواد نفتی در کابل ذخیره میشه.
در این باره خواستیم دیدگاه مسئولان ریاست گمرک بندر تجارتی آقینه در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب را داشته باشیم، اما این اداره از دادن جزئیات به خبرنگاران خودداری کرد. با باور کارشناسان اقتصادی واردات مواد نفتی به صورت معافی با امضای رئیس جمهور کشور صورت میگیرد، اما ریاست جمهوری افغانستان در این باره چیزی نمیگوید. بندر تجارتی آقینه در شمال افغانستان مرز مشترک با ترکمنستان دارد و گفته می شود از جمله بنادر است که بیشترین مواد نفتی از آن وارد افغانستان می گردد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اینجا واشنگتن است. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مرکز آموزش های حرفه‌ای در ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت ننگرهار نسبت به گذشته ها بیشتر شده و روی تقاضای بازار کار افراد کسب و کار آموزش میدن. مسئولان میگن که طی یک سال گذشته بیش از 1000 نفر از زنان و پسران در حرفه های مختلف آموزش های علمی و عملی دیدن. ضیاءالرحمن هستد در این مورد گزارش میدن.
ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت ننگرهار میگوید که طی 5 سال گذشته بیش از 5000 طفل شاقه کار را در حرفه های مختلف آموزش داده و صدها طفل دیگر را که زیر سن 14 سال بودند به مکتب معرفی نمودند. عبدالحکیم شیرزاد رئیس این اداره به صدای آمریکا گفت که طی سال گذشته میلادی 1600 تن را که زنان نیز شامل آنان بودند در مراکز حرفه در این ولایت حرفه های مختلف را آموزش داده و به مارکت کار عرضه نمودند. و گفت که اکنون نیز در حدود 1600 تن دیگر در مراکز آموزش های حرفوی تحت فرا گرفتن حرفه هستند. رئیس کار ننگرهار علاوه کرد فعالیت های مراکز آموزش های حرفوی روی تقاضای مارکت کار می باشد. او گفت
برای از اونا 6 ماه ترینینگ میتیم و بعد از 6 ماه میتو وسایل و ابزار کار میتیم و با مارکت کار معرفی میکنیم. در جریان همین 6 ماه برای هر شاگرد تقریبا 2200 افغانی هم ماهانه از طریق دبلیو پی داده میشه.
وای گفت که 4 مرکز آموزش های حرفه ای در شهر جلال آباد و 2 مرکز دیگر در ولسوالی های بهسود و رودات فعالیت دارد که بیشتر فامیل های بی بضاعت و اطفال یتیم در آن حرفه فرا میگیرند. در همین حال کسب کارانی که در مراکز حرفه ای دولتی حرفه های مختلف آموختند میگویند در مارکت کار مشتری خوبی دارند و مورد اعتماد قرار دارند. این دو تن از کسب کارانی هستند که در مراکز حرفه‌ای دولتی حرفه آموخته و اکنون در بازار آزاد کار میکنند.
اسمم شبیر احمد است. ما درس خاطرم خواندیم و عملم کار کردیم و نسبت از دیگرا که ما دای کار بسیار میفهمم. مثلا کس دیگر مثلا سری کس دیگه میشین که خیاط میشین و کار میکنین و ما مسلکی خواندیم شو نسبت از دیگه خیاطا کن مشتری زیاد دارم.
اسمم من اشاد احمد از ولایت ننگرهار هستم. کسانی که در عرصه حرفه‌ای نجاری، لندوانی یا فلزکاریات گرفتن مردود بازار بسیار ارزش میدهند. او فهمن که امرای دولت خواندن کس دیگر نمیبرن به خاطر که کار هم میکنن.
در مراکز حرفه‌ای دولتی در ننگرهار با افراد بی بضاعت و بی سرپرست حرفه های خیاطی، مهردوزی، نجاری، نلدوانی، تخلیک برق و سایر حرفه ها آموزش داده می شود و مدت 6 ماه سوی یک موسسه خارجی ماهانه مبلغ 2000 افغانی نیز به فی نفریان پرداخته می شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
مقامات در ارگ شایعات را رد کردند که گویا حکومت وحدت ملی به جای انتخابات از طریق ایجاد شورای قیادی می‌خواهند که دوره کاری خود را تمدید کنند. این در حالی است که شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور میگه که انتخابات آینده ریاست جمهوری به موقع از او برگزار میشه و هیچ بدیلی بر از او وجود نداره. در این حال شماره از احزاب سیاسی افغانستان ابراز نگرانی کردند که حکومت نمیخواهد انتخابات آینده ریاست جمهوری را برگزار کنه. نسیم شفق در این مورد گزارش میده.
ارگ میگوید که هیچ تصمیمی برای ایجاد شورای قیادی وجود ندارد و رئیس جمهور حتی یک روز بیشتر از زمانی که در قانون اساسی ذکر شده است به کارش ادامه نمی دهد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی شایعات درباره تلاش برای ایجاد شورای قیادی را تکذیب کرد و گفت که رئیس جمهور متعهد به تطبیق مواد قانون اساسی است. آقای مرتضوی میگوید که برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن حتمی است و به گفته وی هیچ بدیل برای آن وجود ندارد.
به هیچ وجه اصلا جز آجنده نبوده و ما شدیدن این موضوع رد میکنیم که اثر شورای قیادی بخواه حکومت تمدید کنه. به هیچ وجه چون رئیس جمهور بارها تاکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقت تعیین شده که قانون اساسی تعیین کرده نمیخواد کار ادامه بده و انتخابات ریاست جمهوری باید در وقت زمانش و به صورت شفاف برگزار شود و شاید که مطرح نشه در این رابطه و از اساس برد.
این در حال است که رئیس جمهور غنی در روزهای اخیر سلسله مشوره ها را با برخی از رهبران پیشین جهادی و چهره های سیاسی مانند عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، فضل هادی مسلمیار، کریم خلیلی و برخی دیگر آغاز کرده است. همزمان با این نشست ها در برخی رسانه ها در کابل به نقل از شماری از مسئولان احزاب سیاسی گفته شد که تلاش ها جریان دارد تا از طریق ایجاد شورای قیادی متشکل از رهبران پیشین جهادی و چهره های برجسته سیاسی از انتخابات آینده ریاست جمهوری جلوگیری شود. در این رسانه ها به نقل از مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات آمده است که ایجاد شورای قیادی نه اقدام منطقی است و نه هم با قانون اساسی افغانستان مطابقت دارد. اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که هدف از دیدارهای رئیس جمهور با این چهره ها مشوره در مورد مسائل ملی و بین المللی است، نه بحث درباره ایجاد شورای قیادی. اما پرسش اینجاست که مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات این نگرانی ها را به کدام اساس مطرح کرده است؟ وی در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی گفت:
آنچه که از قرائن و شواهد معلوم میشه و نشست های مشورتی که داره انجام میشن و چیزهایی که از مجالس بیرونی میرسن، گفت میشه که حکومت در صدد است که یک شورای را تحت عنوان شورای بزرگ شورای قیادی ایجاد بکنه. ما دوامی حکومت انتقال قدرت سیاسی را و انتخابات را یقین داریم. انتخابات هیچ نوع بدیل ندارد.
از سوی هم کبیر رنجبر از کارشناسان سیاسی میگوید فکر نمی شود شایعات درباره تلاش برای ایجاد شورای قیادی و تمدید دوره حکومت کنونی از این طریق واقعیت داشته باشد. با باوروی رهبران حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی هرگز تا این حد قانون اساسی افغانستان را نادیده نگرفته و نمی خواهند این کشور را با بحران تازه روبرو سازند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در این بخش برنامه توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. بازار بورس وال استریت هفته دشواری را سپری کرد. دو جونز یکی از این شاخص ها در ابتدای روز با حالت غیر یقینی آغاز به کار کرد، در حالی که یک روز قبل از او این شاخص اسهام بیشتر از 1000 امتیاز در یک شکست بیمانند در تاریخ از دست داده بود و دوباره توانست 300 امتیاز باخته شده را در ختم روز دوباره کسب کنند. در این رابطه میل گارسیا خبرنگار صدای امریکا با تحلیلگران اقتصادی صحبت کرده و در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریشه از عبدالواجد عادل میشنویم.
بازارهای بورس ایالات متحده که بعد از سال 2009 ارزش زیادی کسب کرده بود، هفته گذشته در 2 فوریه بعد از آن که وزارت کار ایالات متحده گزارش ماهانه مشاغل را به نشر سپرد، علائم از مشکل نمودار گردید. در ماه جنوری نه تنها اینکه سطح استخدام استحکام یافت، بلکه معاش‌ها نیز در یک دهه گذشته رو به افزایش نهاد. مسعود غوثی از خدمات مشورتی ناسداک می گوید این نوع عکس العمل بازار بورس در حالی که وضع کار بهبود می یابد عجیب جلوه می کند.
Which is kind of ironic because the positive economic news is triggering
یک نوع حالت عجیب جلوه می کند، در حالی که اخبار مربوط به اقتصاد مثبت است، اما بازارهای بورس به صورت منفی عکس العمل نشان می دهد. دلیل آن این است که سرمایه گذاران درک می کنند که ضرورت است ذخایر فدرال از میزان مشوقه های خیش بکاهند.
از جمله مشوقه ها می توان از پایین بودن نرخ ربح، خرید 4 تریلیون دلار اوراق بهادار نام برد که سبب گردید تا اقتصاد در حال رکود را از حالت ضعف بکشد. این در حالی است که اقتصاد جهانی به سوی بهبودی روان است و تورم در ایالات متحده رو به افزایش بوده و زمان پول آسان در وال استریت ممکن رو به ختم باشد. مسعود غوثی میگوید
And this is jolting the equity markets, and as such, we're seeing some disruption in the equity markets.
و این کار سبب گردید که بازار اسهام با لرزه در بیاید و به این ترتیب اختلال در این بازار به مشاهده برسد.
اما این بیشتر از یک اختلال است، زیرا بیشتر شاخصهای اسهام عمده بیشتر از 10% ارزش خیش را از دست داد. به گفته سایت bankrate.com در واقعیت این به یک والوی میماند که از گرم شدن بازار جلوگیری میکند. مارک هامرگ از bankrate.com میگوید
I think individual investors should realize that this is a market behaving as it should.
به فکر من که سرمایه‌داران باید بدانند که بازار باید چنین نوسانات را در خود داشته باشد. تجارت پیشه‌ها می‌خواهند چنین نوسانات وجود داشته باشد، زیرا این وسیله است که آنها پول کسب می‌کنند. صرف کار برای سرمایه‌گذاران انفرادی یک تجربه بوده می‌تواند.
با وجود باخت‌های موقتی، سروی جدیدی را که انجمن ملی اقتصاد کاروباری به نشر سپرده می‌گوید که مستهلکین و تشبث‌ها در مورد آن نیک می‌اندیشند. کن سایمنسن از این انجمن می‌گوید
They were pretty upbeat. They said that sales had increased at their companies in the fourth quarter compared.
آنها نسبت به این نوسانات در بازار بورس شوق زده بودند. کسانی که در سروی اشتراک داشتند گفتند که فروشات کمپانی‌هایشان در ربع چهارم نسبت به سوم سال ربع زیاد بوده است. گرچه تعدادی از فروشات کمتر سخن زدند، اما روی هم رفته دورنمای سال 2018 مثبت جلوه می کند.
در حالی که وضع عمومی بازار اسهام نشان می دهد که این بازار تمام دستاوردهای سال 2018 خود را از دست داده است، کارشناسان می گویند که اساسات اقتصاد امریکا مستحکم باقی مانده است. آنها چه مشوره می دهند؟ وارخطایی نکنید، هنوز نیز از قوت بازار قوی نو ساله کاسته نشده است.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
ولی آخرین گزارشی برنامه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یک اقدام بی‌سابقه رئیس جمهور کره جنوبی را به پیونگ یانگ دعوت کرده. شرح بیشتر از سید عزیز الرحمن.
در حالی که ورزشکاران نخبه جهان برای اشتراک در بازی‌های المپیک زمستانی 2018 در شهر پیونگ چانگ کره جنوبی جمع شده اند، نگرانی‌ها روی تهدید هسته‌ای کره شمالی ادامه دارد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز حین دیدارش از محل یادبود یک کشتی کره جنوبی که گفته می‌شود توسط کره شمالی غرق ساخته شده بود، در مورد صحبت‌هایش با رئیس جمهور کره جنوبی چنین گفت:
ما دیدگاه مشترک خود را در مورد مقابله با رژیم کره شمالی شریک ساختیم که شما نمونه اش را می‌بینید، و ما گفتیم که این مقابله تا زمان ادامه خواهد داشت که آن کشور به گونه دائمی و برگشت ناپذیر برنامه هسته‌ای و میزان‌های بالستیکی خود را توقف دهد.
در پاسخ به این سوال که لحن تند آقای پنس در مورد کره شمالی ممکن روابط میان ایالات متحده و کره جنوبی را خدشه‌دار سازد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روابط واشنگتن با سیول و توکیو را آهنین توصیف کرد.
ایالات متحده از متحد خود دوری نخواهد کرد و هیچ کس نمیتواند که میان امریکا و کره جنوبی و امریکا و ژاپن درز ایجاد کند.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنان افزود که این نیز معمول و عادی است که گاه‌گاه دیدگاه‌های واشنگتن و سیول در مورد چگونگی رسیدگی به تهدید هسته‌ای کره شمالی با هم مشابه نمی‌باشند.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید و اما برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب روی امی امواج ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.